وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله الطيبين. یکی از کلمات حکمت مولا امیر المؤمنین علیه السلام از اون مباحث حکمتی که در بخش سوم نهج البلاغه دارن اینه، کلمه 73: من نسب نفسه للناس اماما فعليه ان يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره. این مطلب خیلی مهمی است و شاید ما نسب العین خود قرار بدیم یا حتی در جلوی میز مطالعه تو اتاق مطالعه محل هستم که جایی که نشست و برخواست ما هست که روز هر روز ببینیم مقام معظم رهبری همین کلمه رو مطلب رو یقاب کردن و خیلی خواب بزرگی همه هست و تو محل دفترشون هست، یعنی محلی که خودشون رفت آمد دارن جلو چشمشون. من نسب نفسه للناس اماما، کسی که خودشو در معرض امامت امت قرار میده، حالا یا بفرمود در معرض رهبری امت هست یا در معرض هدایت امت هست، میخواد جمعی رو ارشاد کنن، هدایت کنن، موعظه کنن، منبر بره، به هر کیفیتی که این یکی از شؤون طلبگی است. از شؤون طلبگی این هست که لباس ارشاد و هدایت مردم رو پوشیده است و میخواد در جاهای مختلف، در مناسبتهای مختلف موعظه کنند، نصیحت کنند، تقلید بکنند. بالاخره این یه نه امامت و رهبری است، همون هدایت و ارشاد. دو تکلیم امیر المؤمنین برای این جور افراد تعیین کنند: یک، فعلیه ان یبدع به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. چی میخواد برای مردم بده؟ چی میخواد یاد بده؟ اول به خودش یاد بده، اول بپردازد به خودسازی، بپردازد به تهذیب نفس، اول بپردازد به تعلیم نفس. این مطلبی که میخواد بگه موعظه بکنه، نصیحت بکنه، چیزی یاد بده، اول به خودش بده. تلیت در امر بکنه، تلیت در اقتدا بکنه به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. قبل از اینکه این موعظه رو به دیگران بگه اینجور عمل کنید، اگر اینجور بکنید صلاح هست، بهشتی میشید، سعادتمند میشید، اگر اینجور عمل کنید گناه هست، حرام هست، معصیت هست، عقوبت داره، جهنمی میشید. اول این رو در خودش ایجاد بکنه، خلیت در به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. این یک وظیفه، خودسازی، تهذیب نفس. و اون وقت اثرش هم این است که اگر انسان خودش عامل باشد به اون چه که میگوید موعظش اثر داره، و اگر خودش عامل نباشه تو روایت دارد زلت موعظت رو، موعظش لغزش میلغزد، رد میشه، تأثیر نمی کنه، جا نمی افته. و در این دست موقعه لحظش پیدا میکنن. به قول ما میگیم از شنونده از این گوش میشنه و از اون گوش رد میشه، به قلبش اثر نمی کند، در قلب رد میشه زلت موقعه. اما اگر سنون چه خودش اون چرا میگوید، اول به خودش یاد داده، خودسازی کرده، اینجا که میگه این حرف موعظه میکند، نصیحت میکند، هر چه بگه یه کلمه نفوذ پیدا در شنونده. دوم فرمان ولیکن تأدیبه بسیرته قبل تأدیبه بلسان. یه وظیفه دومی که حالا میشه در مقام این هست که امر به معروف بکنه، نهی از منکر بکنه، وادار کنه مردم را به کارهای خوب، نهی بکنه از کارهای بد، به سیره خودش قبل از این میشه به اونها وادارشون بکنه و تعدیل بکنه، به سیره خودش یاد بده قبل از این که به زبان بده. امر معروف میخواد بکنه، خب به زبان این است که بگه به طرف که شما باید این کار رو بکنه، این کار رو نکنه، این کار صلاحه، سعادتمند میشید، این کار شقاوتمند میشید. یه وقت با رفتار خودش میگه که مردم وقتی نگاه میکنن به او و عمل او، رفتار او رو میبینن، خود عمل او در اونها اثر میکنه. تأدیب او به سیرته، با روش خودش تأدیب او. همینقدر که مردم نگاه میکنن رفتار او، عمل او، نگاه او، محبت آمیزی او در معاشرت، اینها رو میبینن، همین خودش در سیستا بدون این چه زبان به زبان حرفی بزنه. پس ولیکن تأدیب او به سیرته، تأدیب میخواد بکنه، دیگران رو وادار بکنه به خوبی ها، وادار کنه به جلوگیری از بدی ها. این تأدیب به سیرته باشد، قبل تأدیب این به لسان، قبل از این که بخواد به دیگران امر بکنه یا نهی بکنه، صلاح و فساد رو بگه برای اونها، با عمل خودش نشون بده که این اثرش خیلی بالاتر است. معروف بود گفتن در سابق در حوزه های علمیه درس اخلاق کم بوده، ولی همین طلبه ها وقتی سیره بزرگان رو در حوزه می دیدن، رفتار اونها رو می دیدن، خودش درس اخلاق عملی بود. در آمدن و رفتن واقعا اینجور مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه وقتی وارد مسجد اعظم می شد، وقتی می رفت و خود این ورودشون رفتنشون یه درسی بود برای دمه در مسجد اعظم وارد می شدن، اول می رفتن سر قبر مرحومان کنید از اون در وارد می شد، تمام روزا بدون استثنا یه فاتحه می کنید می رفتن برای و آیت الله فاضل می فرمودن که شاید طلبه الان چند سال در خورده هست، اصلا نمی دونه قبر آل برجلی کجا هست. این آیت فاصل می کنم. خب وقتی رفتار بزرگان رو ببینم، مرحوم آقای گلپایگانی می مدن برا دست بدون استثنا، لدل ورود که وارد این شبستان از اون دری که طرف من گل آب میشه است، از اینجا وارد میشه، همین شبستان اولی که هست اونجا تدریس میکنن، از لدن ورود وای میستدن دو رکعت نماز میخوندن تحیت نماز، بعد میرفتن دو رکعت. همین روش یاد میده به طلب، درس میده، درس اخلاق. حالا در معاشرت هاشون هر کنم که صحبت هاشون مراجعه هایی که بهشون میشود همشون در اخلاق بود. شوخی هم هست و گفتن یک طلبه ای رفت و خدمت های با مجموعه دوستایگان معروف هست از این که مثلا یک پیشنهادی کرده بود که خانومش وضع فن داره و یه کمک نیاز داره، خب ایشون یه مبلغی کمک کرده. دو سه ماه گذشته بود، فکر کرده بود که ایشون یادشون رفته، رفته بود دوباره همون عضو رو همون مطلب رو مطرح کرده بود و یه پولی خواسته بود، خب ایشون هم باز کمک کرده. چند ماهی گذشته بود مجدد دفعه سوم رفته بود. خب این اخلاق بود، یه کمکی بهش کرده بودن، پولی بهش داده بود. بعد از این که بالاخره بفهمونن که ما متوجه شدیم، مثلا فرمودن شما قدر این عیال رو بدونید. چون در یک سال بسه هم کرد قدرش و کمک هم کرده بود، نه اخمی نه تخمی نه دادی نه فریادی، در برو بیرون حالا از این حرف کن. اون گفتن صابر گفتن درس اخلاق نبوده، کم بوده، ولی طلبا معذر بودن. همون روش بزرگا، سیره بزرگا، رفت آمدشون، معاشرتشون، گفتگوشون، خود اینا دست بود. خب حالا به همت داخل هست اونتا کمترشون دست آمد با کم شده در بین خدا از بزرگان. پس بنابراین این دو وظیفه فلیت در به تعلیم نفس عقل تعلیم غیره، اون یک، و دوم ولیتون تعدیب او به سیرته با روش خودش تعدیب بکنه. این روش تعدیب قبل تعدیب بهی به لسانه، قبل از اینکه با زبان بخواد نصیحت بکنه. اون وقت نتیجه این دوتا و معلم نفسهی و معدبها، اون کسی که خودش رو اول تعلیم میده قبل از اون که دیگران رو تعلیم بده، و مؤدبها اون که اول خودش رو تعدیب میکنن با سیره میخواد دیگران رو تعدیب بکنن، احق و بل اجلال، این عظمتش شرافتش. عرض کنم که مقام و منزلتش پیش خدا احق است به اجلال من معلم ناس و معدب، از اون که ابتداعاً معلم ناس است یا معدب ناس است، اون مرحله اولی رو عمل نکرد. اونی که اول خودش رو تعلیم بده و تعدیب بکنه احق به اجلال است، به شرافت و فضیلت و عرض کنم که منزلت این دلواه است از اون کسی که معلم الناس هم هسته. امیدوار هستم انشاءالله این کلمه بزرگ حکمت از شخص بزرگی مثل امیر المؤمنین در ما تأثیر مطلوبی داشته باشد که انشاءالله پیروی از این فرمایش بکنیم. عرض کنم که بحث ما در سوم از اوصافی بود که در شاهد لازم است و شاهد باید واجد این صفت باشد به شهادتش مقبول باشد. سوم از ایمان گفتیم ایمان، مراد از ایمان گفتیم یعنی اسلام اخص، که علاوه بر اینکه اقرار به شهادت هم داره، توحید رو، یگانگی خدا رو قبول داره، رسالت پیغمبر رو قبول داره، علاوه بر اون که اون میگه مسلمان، علاوه بر اون اعتقاد به امامت ائمه اثنی عشر داشته باشه. اینو میگیم مؤمن. اصطلاحا بین فقهای ما مؤمنی همچه کسی شیعه اثنی عشر. شرط شاهد این است که مؤمن باشد. بنابراین مؤمن شهادتش پذیرفته است، چه برای مؤمنه چه برای غیر مؤمنه، و غیر مؤمن شهادتش پذیرفته نیست، چه برای مؤمن چه برای غیر مؤمن. اصلا در محکمه شهادت او حتی برای غیر مؤمن هم پذیرفته نیست. عرض کنم که فلا تقبل، امام فرمود فلا تقبل شهادت و غیر المؤمن فضلا عن غیر المسلم، که حالا نگفتیم یکی از شرایط اسلام است، گفتیم دیگران بعضی گفتن، چون فرمود غیر مؤمن دیگه چه برسد غیر مسلمان، اگر مسلمان نیست که به طریق اولا شهادتش قبول نیست. اما حتی مسلمانی که مؤمن نیست اونم لا تقبل شهادت و مطلقا علا مؤمن او غیره، شهادتش چه بر مؤمن چه بر علیه غیر مؤمن او لهما، حتی به نفعشونم شهادت بده. مرحوم محقق در شرایع تقریبا همین تعبیر رو دارد. ایشونم فرمود از ثالث علی ایمان، سوم از اوصافی که لازمه در شاهد باشه ایمان است. فلا تقبل شهادت و غیر المؤمن و ان اتصف بالاسلام، ولو مسلمانه اما اعتقاد به امامت دوازده امام نداره. لا تقبل شهادت و غیر المؤمن و ان اتصف بالاسلام لا علا مؤمنه ولا علا غیره. پس مطلب همین فقها این بود. مرحوم صاحب جواهر در زیر این فرمایش محقق فرمود بلا خلاف اجد و اوفی، در مسئله مخالفی نیست، بل ان جماعت علی اجماع. ادهی هم گفتن از مسئله اجماع که یکی از شرایط ایمان، بل یک پله میره بالاتر. صاحب جواهر فرمود بل ان جماعت علی اجماع علی، بل لعله من ضروری المذهب فی هذا الزمان. پس اول بلا خلاف یه پله بالاتر ترقی میکنه، اجماع علی، بلکه ضروری مذهب فی هذا الزمان، یعنی در این زمان که دیگه اینقدر گفته شده، مشهور شده، همه دیگه میدانن، تقریبا برای امت اسلامی ضرورت مذهب شده. هر شیعه هر مؤمنی میداند که یکی از شرایط شاهد نسبت مؤمن. خب این اصل من دلیل مطلب چیه؟ مرحوم محقق دو تا دلیل میاد. یکی لتصافی بالفسق، چون غیر مؤمن متصف به فسق است، و یکی و ظلم، متصف به ظلم است. المانع من قبول شهاده، هم فاسق بودن مانع این است که شهادتش پذیرفته بشه، هم ظالم بودن مانع از این است که قبول بشه. بنابراین از وقت اینکه شرط میکنیم ایمان را، چون غیر مؤمن فاسق است، چون غیر مؤمن ظالم است، و فاسق و ظالم شهادتشون پذیرفته با آیاتی که حالا بعدش حاله. عرض کنم که این استدلال مرحوم محقق. مرحوم صاحب جواهر چند تا استدلال اضافه میکنه. یکی رو فرماد همین که گفتیم مسئله اجماعی است، اتفاقی است. عرض کنم که بلکه ضروری مسئله، خودش یک استدلال که مسئله اجماعی است. تمسک به اجماع. دوم مطلب مرحوم صاحب جواب، تمسک به اصل میکنه. منتها اول اطلاقاتی که ما داریم اونا رو پایش خراب میکنه تا شک ایجاد بشه، بشه تمسک به اصل بکنه. تا مادامی که اطلاقات هست، اقیم و شهاده و استشهدوا شهیدین من رجالکم، خب اگر این اطلاقات به خطاب به مؤمنین به همه مسلمین باشه، خب و استشهدوا شهیدین همینجور که خطاب شیعیان هست به اونا خطاب هستید، خطابات قرآن هست. اگر خطابات قرآن شامل همه بشه دیگه جای تمسک به اصل نیست، چون خطابات رو خراب میکنه تا بتونه تمسک به اصل کنه. فرمان تمسک به اصل بعد اختصاص اطلاقات کتاب و سنت به مؤمن، اطلاقات کتاب و سنت اینا اختصاص به مؤمنین داشت. چرا؟ چون رو مذهب ما این خطابات مشافه است به مشافهین، یعنی اونایی که زمان رسول اکرم موقع خطاب حاضر بودن خطاب به اوناست، اون وقت سنی در کار نبود. خطابات عرض کنم که قرآن خطابات سنت به مشافهین است و اون وقت مشافه مثل این سنی ها و اینا ما نمیشه. بنابراین خطابات به مؤمنین است، اختصاص به اونا دارد، نسبت به اونایی که غیر مؤمنن خطابات شامل نیست. پس شک میکنیم که آیا اگر کسی اعتقاد به خدا و رسالت داره اما اعتقاد به امامت نداره، غیر مؤمن است، آیا این شهادتش پذیرفته است یا نه؟ اصلا بعد از اینکه اطلاقات را جلوش گرفتیم، پرش اطلاقات کتاب و سنت رو اینا نیست، پس ما شک میکنیم که آیا شهادت اینا پذیرفته است یا پذیرفته نیست؟ اصل عدمه، چون گفتیم در شهادت دلیل میکنه، اصل عدم قبول شهادت است از همه الا اونهایی که دلیل داره و دلیل اینا رو نگرفته. پس اینم یک استدلال تمسک مرحوم صاحب جواهر، یک به اجماع، دو به اصل بعد از اینکه اطلاقات رو پایش رو میزنید. بعد فرمود این که ما اینجور استدلال میکنیم، بله خب مراد از مؤمنین اون زمانه، اونایی که اون چه پیغمبر میگه میپذیرون، اگر پیغمبر میگفت علی ابن ابی طالب قبول داشتن به اونا خطاب، مؤمنین واقعی. عرض کنم که ایشون فرمود من اون صاحب جواله، این که ما تا حالا دو تا استدلال مار مرحوم محقق، دو تا استدلال خودشون چهار تا، هرذا علل قول به اسلامه، این بنابراین است که بگیم این غیر مؤمن مسلمانه، اون وقت میگیم چون فاسد است پذیرفته، چون ظالم است پذیرفته، اجماع داریم یا اصل داریم. این چهار تا رو این مبناست که اینا رو مسلمان بدونیم، و اگر اومدیم گفتیم اصلا اینا کافرن، اطلاق کفر بر اینها شد یا علن حقیقت که واقعا کافرن یا احکام کفار برشون باره، اگر حقیقتا هم کافر نیست محکوم به احکام کفر باشه. خب یک از احکام عرض کنم که کفر کافر نست که شهادتش مقبول نیست، اینم احکام کفر برشون بار میشه پس شهادتش مقبول نیست. و ایشون ادعا میکنه که کما قوه این که بگیم اینا کافرن اطلاق کفر برشون بشه، کما قوه مذهب و جماعت به دیزیادی از بزرگان قائل بینن که اینها کافرن، بنابراین فلا اشکال فی عدم قبول شهادته لکفره، نه برای فسق یا برای ظلم. اونا مالی این بود که مسلمانش بدونیم، اما اگر کافرش دانستیم دیگه میگیم شهادتش مقبول نیست لکفره. حالا یا کافر حقیقی یا احکام کفر برش بار میشن. فلا یدخل فی اطلاق ما دل علی شهادت المسلم، وقتی گفتن شهادت مسلمان پذیرفتن شامل این میشه کافر. پس این هم یک جهت که اصلا بگیم اینا کافر هستن ولی کفرهم شهادتشون پذیرفته. عرض کنم که بعد تو صفحه بعد مراجعه کنید در جواب فرمود نه تنها کافر بودن یا فاسق بودن یا ظالم بودن این عناوین برای شما منتظر، بل لا یمکن احصاء وجوه دلاله فی النصوص علی عدم قبول شهادت. اینقدر عناوین تو روایات برای اینا گفته شده که هر یکیش کافیست که دلیل باشد برای که شهادتشون قبول. ولا یمکن احصاء، احصاء اون عناوین هم ممکن نیست، 7-8 تاشو ایشون میشمار. عرض کنم که یکی منها این که اینا کافر در روایات اطلاق کفر برشون، یک اطلاق فسق برشون، یکی اطلاق ظلم برشون و یکی اطلاق کونهم غیر رشده. اینا اصلا حلالزاده نیستن، رشده حلالزاده نیستن، غیر رشده یعنی از اینا حلالزاده نیستن، اطلاق غیر رشده برشون شده. اطلاق ذلمخزی فدین، حالا بعد روایاتشو میخونیم که یکی از کسانی که قبول نیست شهادتش کسیست که اعتقادی دارد، رفتاری دارد که رفتار پست، مخزی، خزیان در عمل، مثل معصیتکار، زناکار، لواکار هم اینا که عیبی در رفتار و کردارشون هست که میگیم این ذل مخزی یه فدین هست، در دینش ثبات قدم ندارد، پستی و از کنم چیز درش هست. خب اینا اینجوری هست، ذل مخزی فدین هستن. یکی ممن ترضون دینهو شاهد، باید کسی باشد که بپذیرید، بپسندید رفتار او، امانت او را. این از اون باب نیستن. ممن ترضون من الشهدا که در روایت داشتی، یعنی ممن ترضون دینهو و امانته، اینا اینجوری هستن. اعتبار عدالت شده در روایات، اینا عادل نیستن. در روایات لعن و نفرین به اینها شده است. کسی که مورد لعن امام یا نفرین امام باشد دیگه قبول شهادتش نمیشه گفت، پذیرفته نیست. تعبیر انهم مجوس حاضر الامه اونجور تعبیر شده، اگر مجوس حاضر امه دیگه قبول نیست شهادت. یا شرد من الیهود و النصارا، تو روایات همشن از نصوص گرفته شد، شرد من الیهود و النصارا. خب کسی که شر از یهوده چه جور میشه گفت شهادتش مقبوله؟ فرمود این عناوین تو روایات و نصوص براشون اومده که هر یکیش کافیست که بگیم دلیل است برای اینکه شهادتش مقبوله. این وجوهی که مرحوم صاحب جواهر بهش تمسک میکنه. حالا اول فرمایش مرحوم صاحب جواهر رو یه نظری روش میکنیم، بعد برسیم به حرف مرحوم محقق که فرمود فسق و ظلم. اول استدلال صاحب جواهر این بود که اجماع هست، این مطلب اجماعیست، همه اتفاق علما برش. خب این جوابش هست که این اجماع مدرکی است. میدونیم علما چه گفتن، اونایی که معتقدن کتابشون هست در دست، فرمایشات مرحوم شیخ در خلاف در مفتوح بقیه علما کتاب مرحوم صدوق اونش قائل هستند به اینکه شهادت اینا پذیرفته نیست. درسته که اتفاق هست عده زیادی گفتن، اما همشون از همین یا میگن چون فاسق هم، چون میگن ظالم هم، یا بعضشون میگن کافر هم، همین جهادش همین ها. پس مدرک فرمایشاتشون معلومه، اون اجماعی به درد میخوره که مدرکش معلوم نیست. ما میبینیم اتفاق کل برای یه مسئله، برای یه حکمی هست و دلیلش هم نمیده. اینجا میگیم قطعاً این بزرگانی که اینقدر احتیاط میکردن در فتوا، بل اتفاق فتوا دادن، معلوم میشد یه دلیلی داشتن بمانند. معلوم میشه سینه به سینه از امام بهشون رسیده بوده. اونجور اجماع سلم پذیره که مدرکی نداشته باشن. اتفاق کل داریم و این همه از بزرگانی که اینقدر دقت و احتیاط در فتوا میکنن یه فتوایی بدن بل اتفاق و مدرک نداشته باشن، قطعا اون وقت چشم میکنیم از رأی معصوم، نظر معصوم که یک دلیلی بوده یا به ما نرسیده، از صدر اسلام و صدر زمان غیبت صغرا و کبرا، از اون وقت اینا سینه به سینه بهشون هر استادی برای بعد میگفته امام اینجور فرمودن و دلیلشون بوده، لذا اون اجماع برای ما حجت است. اما اجماع و اتفاقی که مدرکش معینه، ما باید به مدرک مراجعه کنیم، قبول داریم میگیم، قبول نداریم برد میگیم، و این اجماع اجماع مدرکی است. اما اصل، استدلال دومشون اصل بود بعد از اینکه خطابات را اختصاص دادن به مؤمنین و گفتن اینها خطابات شاملشون نمیشه، اینم اشکال داره. مرحوم فاضل نراقی در مستند عرض کنم که ایشون وقتی حرف مرحوم شاهزاده رو در باره اطلاقات نقل میکنه، میگه فیه من اون ظاهر، که ما بگیم خطابات اختصاص دارد به مؤمنی، و استشهدو شهیدن خطاب استشهدو به مؤمنی باشه، به اینا شاخ اهل تسنن دار نمیگیره. میفرماد خصوصا من رجال کم وست خود خطاب استشهدو یک، بعد فرماد وستشهدو شهیدن من رجال کم، این ضمیر کم، این ضمیر رو مرحوم صاحب‌زاده فرماد به اونا برمیگرد. مرحوم فاضل نراقی میگه فیه من اون ظاهر، به چه دلیل ما بگیم خطابات اختصاص دارد به اونایی که همه حرف پیغمبر رو، حتی این که بگه 12 امام قبول دارن، به اونا خطاب شدن، به دیگران خطاب نیست. ایشون رد میکنه. مرحوم آقای گلپایگانی در کتاب و شهادات که تقریر درسشون هست اونجا ملاحظه بفرماد، در همین زیل از سالس که از ایمان هست، ایشون فرماد یشکل ان یکون الخطاب للمؤمنین الواقعین، که بگیم خطاب مخصوص مؤمنین است یشکل، نمیشون این حرف بزن. علا انهو، اولا فرماد اشکال داره این حرف، علا انهو یک تزیید عالی فاسده، بلی هم پیدا میکنه. اگر ما بگیم این خطابات استشهدو یا اشهدو ذوی عدل عقیم الشهاده، این خطابات مختص به مؤمنین واقعی، خب بازم خطابات دیگه داریم اینجا، لازمش این میشد که این مخالفین اصلا محکوم به این خطابات نباشن، خیلی از احکام بر اونا نباشن، خیلی از اکالیف رو نداشته باشن. همینجور که این خطاب شهادت به اونها نیست، خطابات دیگری هم در قرآن شامل حال اونا نباشد، پس مکلف نباشند به اون خطاب. شما همین تالی فاسده بدید که ما اینجور قبول بکنیم، علی انه یقتضی عدم تشریف المخالفین به طائفت من الاحکام تکلیفیه از صادره بالخطاب. با دیدیم تمام این احکامی که با این خطابات اومده اینا مسلط بشه نیستن، چون خطاب به اونا نشد، خطاب به مؤمنین واقعی شد و این کاری فاسد رو هیچ کس قائل نیست. پس هم مرحوم نراقی ایراد میگیره، هم مرحوم آلگل پایگانی رد میکنه این حق. عرض کنم که باز دیگران هم هستن مراجعه بکنید. بنابراین پس این که بگیم خطابات اختصاص به مؤمنین دارن و شامل اون دستایی که زمان پیغمبران بودن، ولی خب در بطونشون این نبود که بپذیرن امامت و ولایت را، اونا مشمول خطابات نیستن. این حرف خیلی خلاف ظاهر هست. پس خطابات رو میگیم عام، شامل همه میشه. وقتی خطابات شامل شد دیگه جایی تمسک که به اصل نگیم. ایشون برای اینکه تمسک به اصل بکنه اول خطابات رو خراب کرد، فرمود خطابات شامل اونا نیست. پس شک میکنید که آیا شهادتشون مقبول یا نه، میگیم اصل عدم. اگر خطابات شامل شد پس دیگه اطلاقات رو دارید، دیگه جایی تمسک به عهد با وجود اطلاق و خطاب دیگه جایی تمسک به عهد نمیماند. این دو استدلال مرحوم صافیانه. پس هم عرض کنم که اجماعشون رد میشه و هم عهد. بعدشون فرمود اطلاق خصو بر اینا میشه. این که میگیم به واسطه اصل و اجماعینا در درست مسلمان باشن و اصلا احتمال دارد بگیم اینا کافرن، جماعی که جماعت میگفتن بلکه اجماع برشن که اینا اطلاق کفر برشون میشن و شهادتشون پذیرفته نیست به کفر نیست. این حرف بشن. این هم باز از اونایی که قابل قبول نیست که بگیم اینا کافرن. یه جهت میشه در قدر اسلام اینایی که مدر مسلمان شدن اعتقاد به شهادت هن شهاد اقرار به یگانگی خدا رسالت پیغمبر میگفت مسلمان خود تمام احکام اسلام برشون بار بود، پیغمبر میپذیرفته. و اگر کسی تو روایات داریم سه چیز رو معتقد باشن، اقرار به شهادت یگانگی خدا، رسالت پیغمبر و معان، این سه چیز رو قبول داشته باشد، تمام احکام اسلام برش با و اینا قبول دارد. این سه چیز رو قبول دارد. اعتقاد یعنی نجات در آخرت یه امر دیگر، اون یه حرف دیگر که آیا در قیامت اینا نجات دارن یا اهل آتشن و بحث دیگر. پیغمبر به امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام فرمود که اگر کسی به قدر عمر نور، حالا حد اقل 950 سال که ایشون دعوت کرد به قرآن داره، 950 سال دعوت کرده عمرش میشه، اگر کسی به قدر عمر نور زندگی کنن، عمر کنن، تمام روزها روزه، تمام شبها به عبادت، به قدر خوب احد تلانوه در راه خدا بده، اعتقاد به ولایت تو نداشته باشد، خدا می فرماد قیامت رو درو در آتش جهنم می اندازم و لا عبادی باشم. خب این قیامت بر قیامت اعمالشون قبول نیستی بست، اما تو دنیا مؤمن مسلمان یا کافر؟ مسلمان. میتونیم منتظر بشیم به نجات نشون؟ خب اگر کسی کافره نجات کس منتظر؟ بنابراین اگر گفتیم کافرن حقیقتن باید نجس باشن. پس نه اطلاق کفر برشون دارد، آثار کفر که نجاست باشه برشون باری، بعد آثار سعادت و قبولی اعمال روی برد. ملاحظه کنید هم مرحوم آیت‌الله طایبانی باز چیز دارن که لاکن کفر و غیر المؤمن به معنی الاخص محل و خلافه، چون ایراد میگیره. جناب آقای آیت الله سبحانی در این کتاب نظام قضا و شهادات که دارن در اونجا ملاحظه فرمود، چون فرمود اطلاق الکفر علیهم غیر سلیم لما قرب رفی محله در جای خودش ثابت شده من انه یکفی فی الدخول فی حظیره الاسلام الاقرار بالتوحید و الرساله و المعاد. همیشه دو کار در جای خودش ثابت شده که این سه چیز رو قبول داشته باشد مؤمن است. هم مرحوم نراقی باز اینایی که من مراجعه کردم ایراد میگیرم. پس اطلاق کفر بر اینها هم مقدم نیست، گرچه بعضی گفتن اما میشه رد کرد همین جهاتی که گفتید. بله اگر کسی ناسبی باشد اون کافر است. حالا اینو بخش شد بذاریم برای سرده بسیم 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 ب